اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی برنامه صبح امروز رادیو آشنا 25 سپتامبر 2020 میلادی را میزبان هستم. امید همه بسلامت باشید. به این برنامه خبری گزارش های از افغانستان و منطقه و جهان را برای شما برگزیده و پیشکش می‌داریم. امید تا پایان برنامه با ما باشید. نخواست توجه نمایید به اخبار این ساعت که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
سلام و صبح بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان در مورد مذاکرات صلح افغانستان اظهار خوشبینی کرد. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در یک نشست آنلاین و میزبانی انستیتوت صلح ایالات متحده گفت که بر اساس گفتگوهایی که با رهبران جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان داشته، به دست یافتن به یک توافق بین دو طرف خوشبین می باشد. آقای خلیلزاد افزود که دو طرف یک دیگر را به افزایش خشونت ها متهم می کنند و هر دو جانب تلاش دارند تا از طریق افزایش خشونت ها دست بالا در میز مذاکره داشته باشند. او اضافه کرد که افزایش خشونت ها باعث کاهش اعتماد، افزایش سوی زن ها بین طرفین مذاکرات و از بین رفتن اعتماد مردم به روند صلح خواهد شد. زلمه خلیلزاد گفت که کاهش خشونت قدم بعدی در روند صلح می باشد و به گفته وی طالبان توافق کردند که آتش بس دائمی و همه جانبه شامل اجندای مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود. مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در 22 سنبله در دوحه آغاز شد و در روزهای گذشته گروه های تماس دو طرف سرگرم مذاکره و چانه‌زنی روی مواد طرزالعمل کاری مذاکرات می باشند. در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت بغلان دو پیلوت نظامی جان باخت. وزارت دفاع افغانستان گفت که این هلیکوپتر نو MD-530 حوالی ساعت 4:30 دقیقه عصر دیروز در اثر عوارض تخنیکی در ساحه کپرک شهر پلخمری سقوط کرد. نظیر نجیم، سخنگوی والی بغلان به صدای امریکا گفت که این طیاره نظامی برای حمایت از نظامیان افغان از ساحه کلگه این ولایت پرواز کرده بود. یک محکمه در پاکستان محاکمه دکتر شکیل آفریدی را بار دیگر به تعویق انداخت. دکتر آفریدی متهم است که با راه اندازی یک کمپاین تقلبی واکسین در پیدا کردن اقامتگاه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان به امریکا کمک کرده بود. او 20 روز پس از حمله نیروهای ویژه امریکایی بر اقامتگاه اسامه بن لادن توسط مقامهای پاکستانی بازداشت و تا اکنون در زندان به سر می‌برد. قمر ندیم وکیل دکتر آفریدی بر رادیو آزادی گفت که دادگاه عالی پشاور روز پنجشنبه محاکمه دکتر آفریدی را تا 3 سپتامبر به تعویق انداخت. وکیل دکتر آفریدی افزود که محاکمه موکلش تا اکنون 16 بار به دلیل حاضر نشدن سارنوال دوسیه در محکمه به تعویق افتاده است. پاکستان تا اکنون دکتر آفریدی را در پیوند به عملیات کشتن اسامه بن لادن متهم نکرده، اما او را بر رساندن کمک‌های مالی و طبی به لشکر اسلام یک گروه تندرو در منطقه قبایلی خیبر متهم کرده است. ایالات متحده معافیت عراق را برای تورید برق از ایران برای 60 روز دیگر تمدید کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که تمدید این معافیت سبب خواهد شد تا عراق بتواند نیازمندی های خود را از رهگذر انرژی برای کوتاه مدت مرفوع کند. اما ایالات متحده از عراق خواست که وابستگی خود را به منابع انرژی ایران کاهش بدهد. تمدید معافیت عراق برای تولید برق از ایران سبب می شود تا عراق از تعزیرات اقتصادی که امریکا بر ایران وضع کرده آسیب نبیند. امریکا در گذشته معافیت عراق از این تعزیرات را برای 90 روز و یا هم 120 روز تمدید می کرد. کارشناسان می گویند که تمدید 60 روزه این معافیت ممکن نمایانگر تنش در روابط بین واشنگتن و بغداد باشد که در اثر ادامه حملات شورشیان شیعه نزدیک به ایران بر سربازان امریکایی مستقر در عراق تا اندازه تیره شده است. امریکا، بریتانیا و کانادا در نظر دارند تا مقامهای ارشد حکومت بلاروس را تحریم کنند. منابع روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که این مقامهای بلاروسی به دلیل دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و همچنین استفاده از خشونت علیه معترضان صلح‌آمیز تحریم خواهند شد. با گفته این منابع، امریکا، بریتانیا و کانادا ممکن امروز جمعه وزین تحریم ها را اعلام کنند. این منابع افزودند که هدف از وزین تحریم ها نشان دادن پیامدهای تقلب در انتخابات و برخورد خشونت آمیز با معترضان در بلاروس می باشد. الکساندر لوکاشینکو که از 26 سال به این سو رئیس جمهور بلاروس است، در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور بار دیگر برنده اعلام شد. اما مخالفان وی ادعا دارند که آقای لوکاشینکو نتایج این انتخابات را دستکاری کرده، اتهامی که آقای لوکاشینکو آن را رد می کند. جناح‌های مخالف سیاسی فلسطینی روی برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطین به توافق رسیدند. سمیع ابو زهری، یک مقام جنبش حماس، روز پنجشنبه در استانبول گفت که بر اساس توافقی که بین حماس و جنبش فتح به دست آمده، این انتخابات در ظرف 6 ماه آینده برگزار خواهد شد. اختلافات و منازعه شدید بین جنبش اسلامگرای حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد، از بیشتر از 10 سال به این سو با جنبش فتح به رهبری محمود عباس که بر کرانه غربی کنترل دارد ادامه داشته است. به نظر می رسد که به دنبال امضای توافقات عادی شدن روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین، رهبران جناح‌های متخاصم فلسطینی در پی ایجاد جبهه مشترک برای دست یافتن به هدف ایجاد کشور مستقل فلسطین شدند. جبریل الدجوب، یک مقام جنبش فتح، گفت که انتخابات در مراحل مختلف و برای انتخاب اعضای پارلمان، رئیس تشکیلات خودمختار و همچنین اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین برگزار خواهد شد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه شما را به گزارش های این بخش جلب می دارم. طی اسناد افشا شده ادعا گردیده که بانک های بزرگ جهان با فعالیت های مظنون و یا تقلبی به شمول پولشویی گروه های جنایتکار و دهشت افکن به ارزش 2 تریلیارد دلار آمریکایی اجازه دادند. دوسیه های موسوم به فنسینگ متشکل از بیش از 2000 گزارش از فعالیت‌های مشکوک یا سار است که توسط بانک‌ها به وزارت مالی ایالات متحده ارسال شده است و مقامات را از احتمال فعالیت جرمی از سال 1999 تا 2017 آگاه ساخته است. این دوسیه‌ها توسط بسفید افشا گردیده و توسط یک شبکه خبرنگاران با سایرین شریک ساخته شده است. هنری ریجوال، خبرنگار رئیس آمریکا از لندن، گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
در این اسناد افشا شده ادعا می شود که HSBC، بزرگترین بانک بریتانیا، با وجود هشداری‌های قبلی مقامات ایالات متحده آمریکا، 80 میلیون دلار پول جعلی را از طریق آمریکا به هنگ کنگ منتقل کرده است. JP Morgan 1 میلیارد دلار را از حساب لندن انتقال داده است که بعداً مشخص می شود که این حساب به سایمون موگولویچ، رئیس مافیای روسی متعلق است که در فهرست FBI تحت تعقیب هم قرار داشته است. دویچ بانک یا بانک آلمانی متهم است که پول نقد غیر قانونی را انتقال داده که از پولشویی گروه های جنایتکار و دهشت افکن به دست آمده است. در این فهرست اسناد افشا شده از بانک استندرد چارتر و نیویورک ملون چندین بار ذکر شده است. تمامی این بانک ها می گویند که این اسناد مهم است و آنان کاملا با قوانین و مقررات همکاری خواهند کرد. جورج اچنفور، سخنگوی دویچ بانک آلمان، میگوید
از همه مهمتر، ما سرمایه گذاری بزرگی را در این بخش از سال 2015 به این سو داشته ایم.
اما اینکه چرا این معاملات متوقف نشده است، تام کتنچ، کارشناس جرایم مالی از مرکز مطالعات جرایم مالی و امنیتی، میگوید که تشخیص فعالیت های جرمی مالی برای بانک ها بسیار دشوار است.
Perhaps visualize this is imagine you're standing on a street corner on Oxford Street.
قسمی که من میخواهم آن را بیان کنم مثل این است که شما تصور کنید در یک گوشه جاده منطقه آکسفورد شهر لندن در یک چهارراهی ایستاده اید و کسی برای شما بگوید که باید شخصی را شناسایی کنید که به تازگی دزدی کرده است یا قصد دارد که دزدی کند. شما این کار را چقدر آسان میپندارید؟
کتنچ میگوید که سیستم جهانی برای گزارش دهی فعالیت های مشکوک مالی به شکل مناسب عیار نشده است. این کارشناس جرایم مالی در ادامه افزود:
سالانه
گزارش های 500,000 فعالیت های مشکوک در بریتانیا و چند میلیون در ایالات متحده توسط بانک ها و دیگر افراد مانند حسابداران و غیره ثبت می شود و مقامات با آن همه معلومات چه می کنند؟ آشکار است که آنان نمی توانند که تک تک این اسناد را بررسی کنند.
در همین حال سیاست بریتانیا نیز زیر نظر قرار گرفته است. لوبف چرنوخین، معاون پیشین در وزارت مالیه روسیه که در یک از تصاویر در کنار ترسامی صدراعظم پیشین بریتانیا دیده می شود، 2.2 میلیون دلار را به حزب محافظه‌کار اهدا کرده است. این اسناد افشا شده همچنان فاش می سازد که شوهر خانم چرنوخین مخفیانه توسط سلیمان کریموف، چهره سیاسی و پولدار روسی، کمک مالی می شود. کریموف خود تحت تحریم های ایالات متحده قرار داشته و یکی از نزدیکان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. و این در حال است که کمک های مالی خانم چرنوخین قانونی و کاملا طبق قوانین انگلیس اعلام شده است. شفافیت بین الملل در این حال تخمین میزند که سالانه به ارزش 100 میلیارد دلار انتقال پول سیاه از طریق لندن صورت میگیرد. کتنچ در اخیر میگوید که با وجود اداهای بانک ها، فعالیت های جنایی مالی هنوز هم در میزان گسترده در جهان جاری است و حکومت ها و مؤسسات مالی باید اقدامات بیشتر را برای سرکوب آن انجام دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اتحادیه اروپا با تأخیر 5 سال بحران مهاجرت اروپا برنامه مهاجرتی را که از دیر زمان انتظار آن برده می شد اعلام کرده است. در این برنامه بیشتر روی شریک ساختن بار مهاجرت و فرستادن دوباره مهاجران غیر قانونی به کشورهایشان تاکید شده است. لیزا بریانت، خبرنگار رسانه آمریکا از پاریس، گزارش ارسال داشته است که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
پیمانی که مهاجرت و پناهندگی سیاسی نام گرفته است، تلاش بخش اداری اتحادیه اروپایی است تا پلان جامعه را به اساس آن برای مدیریت بهتر مهاجرت ایجاد کرده و حمایت تمام 27 عضو این اتحادیه را حاصل کند. پلان اتحادیه اروپایی از سوی آلمان که نیرومندترین عضو اتحادیه اروپایی بوده و در حال حاضر ریاست دورانی اتحادیه را به عهده دارد، پشتیبانی می‌گردد. در این پلان مقررات الزامی شریک ساختن بار مهاجرت و همچنان پذیرش متقاضیان پناهندگی سیاسی و یا بر عهده گرفتن فرستادن دوباره متقاضیان شامل می باشد. از جمله اهداف پلان اتحادیه اروپایی برای مهاجرت، استحکام کنترل بر سرحدات بیرونی، تصفیه و دنبال کردن سریع قضیه کسانی است که احتمال دادن پناهندگی به آنها مقدور نیست، سرکوبی قاچاقبران انسانی و افزایش در حمایت از کشورهای اصلی مهاجرین و کشورهای ترانزیت است تا مردم انگیزه برای ماندن در کشورهایشان داشته باشند. آوان دلین، رئیس کمیسیون اروپایی، میگوید این پلان توازن عادلانه را بین مسئولیت پذیری و همبستگی بین اعضای اتحادیه برقرار میکند.
سوال در مورد این نیست که کشورهای عضو با همبستگی از آن حمایت و سهم خود را ادا کنند، بلکه حالا باید از آن حمایت کنند.
پلان کمیسیون اداری باید از سوی 27 کشور عضو مورد تصویب قرار گیرد، اما برخی از رهبران اروپایی حتی قبل از آن که تفصیل آن داده شود اظهار نگرانی کردند. مسئله مهاجرت در اتحادیه اروپایی منقسم کننده باقی مانده است. کشورهایی که در جبهه اول سرازیر شدن مهاجرین قرار دارند، مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا، خواهان شریک ساختن بیشتر بار و حمایت از جانب سایرین هستند. سایرین مانند هنگری و اتریش از پذیرفتن مهاجرین بیشتر امتناع می‌ورزند. پس منظر پیمان کمیسیون اروپایی، آخرین آتش‌سوزی بزرگ در اروپا در جزیره لیسبول که در کمپ مهاجرین رخ داد قرار داشته است، در حالی که آلمان پذیرفته است که 1500 تن از مهاجرین را میپذیرد، سایرین تعداد اندکی و حتی هیچ یک را نمیپذیرند. ماری دی سومر، سرپرستی گروه تحقیقاتی را در مورد برنامه مهاجرت در مرکز پالیسی اروپایی مستقر در بروکسل به عهده دارد.
آتش سوزی در جزیره لزبوس یونان خیلی وحشتناک بود، اما یک چیز که محصل آن است این است که توانست توجه جدی را به سوی اهمیت یک راه حل عمومی جلب کند.
آن که سرازیر شدن مهاجرین به صوب اروپا از 1 میلیون در سال 2015 به صرف 140 هزار در سال گذشته پایین آمده است، اما 7 کشور اروپایی به شمول اعضای اتحادیه اروپایی، هنگری و کروشیا به اساس رایسنجی گالوب کشورهایند که کمترین تعداد مهاجرین را پذیرفتند. ایفان لینی تلگر از کارنگی اروپا می گوید مهاجرت از موضوعات طولانی مدت برای اروپا باقی خواهد ماند. لینی می گوید سوال اینجاست که مهاجرت غیرقانونی را چگونه می توان تغییر داد؟ آنها با استفاده از قایق‌ها از مدیترانه عبور می کنند. چگونه این را می توان در چوکات قانون در آورد؟ و فکر من که این مسئله از 20 تا 30 سال دیگر نیز ذهن اروپا را با خود مشغول نگه خواهد داشت. کمیسیون اروپایی می گوید پیشنهادهای را در مورد مهاجرت قانونی سال آینده عرضه خواهد کرد و همچنان موضوع سیستم شنگن سرحدات آزاد اروپا را تحت غور قرار خواهد داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که شیوع بیماری کرونا در سال جاری صنعت گردشگری را آسیب زده است، اما تورهای سیاحتی رو به افزایش است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که آن اداره سکتور خصوصی را در زمینه راه اندازی تورهای سیاحتی به بامیان حمایت میکند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
سفرهای تفریحی و رفتن به دامن طبیعت در افغانستان اکثراً با چند دوست نزدیک و یا اعضای فامیل معمول است، اما در ماه‌های اخیر سفر به بامیان به صورت تورهای کوچک سیاحتی بیشتر ترویج شده است. پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا در افغانستان، شماری از شرکت‌های سیاحتی با راه اندازی تورهای سیاحتی روزنه جدیدی را برای رشد این صنعت فراهم کرده است. شماری از جوانان از کابل به بامیان آمدند تا از حوض‌های طبیعی سلسله کوه‌های بابا در این ولایت دیدن کنند. حمید فیدل یکی از این سیاهان.
روز دومه که ما اینجا رسیدیم، یک گروپی 12 نفری اینجا آمدیم که این تکه زیبای که دهی بالاها موقع دفتر ببینیم. دیگه احساسی بهتر نموشه دیگه. احساس چی بخم بگیم؟ موفقیت و همین چیزا.
بامیان در مرکز افغانستان با داشتن مناظر طبیعی بی‌نظیر و آثار فرهنگی سه تمدن یکی از مقاصد مهم سیاحتی در این کشور است. راهنمای بسیاری از این تورهای سیاحتی در بامیان برخی از باشندگان محلند. شیر حسین یکی از راهنماهای محلی که باشنده قریه علیبک فولادی بامیان است میگوید که امسال حدود 1000 نفر به صورت تورهای کوچک سیاحتی از حوض‌های طبیعی سلسله کوه‌های بابا در بامیان دیدن کردند.
از حیوانات وحشی از قبیل اوهو به نام تبرغو دیگه سابقا یاد میکردن که یوز پلنگ هم وجود داره.
بسیاری از این بازدید کنندگان سیاحان داخلی هستند که از ولایت هرات، کابل و قندهار به صورت تور به بامیان سفر کردند. سفر به بابردره، پارک ملی بند امیر و حوض‌های بکر و دیدنی کوه بابا از مقاصد این تورهای سیاحتی است. خالق بامیانی که هتل و یک شرکت سیاحتی دارد چون این سفرها را برنامه‌ریزی می‌کند.
این تورها می‌تونن روی وضعیت اقتصادی بامیان، روی تبادله فرهنگی، اختلافات بین اقوام خیلی کمک می‌کنه افغانستان و از لحاظ اقتصادی بامیان خیلی کمک می‌کنه که هر تور از 5000 تا 10000 با توجه به وضعیت اقتصادی گردشگر ما تعیین میکنیم و نوع خدماتی که ما عرضه میدیم، مثلا توشک روم یا هواپیما یا آزرای زمینی، از این لحاظ متفاوت است.
امسال شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان سبب کاهش بی پیشینه آمار سیاحان در بامیان شده است، اما اسحاق عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت امیدوار است که ترویج تورهای سیاحتی به همکاری سکتور خصوصی سبب رشد صنعت گردشگری در این ولایت گردد. در سالهای گذشته سالانه بیش از 220 هزار گردشگر داخلی و صدها گردشگر خارجی از بامیان دیدن می کردند. اما اداره محلی بامیان گفته است که امسال شیوع بیماری کووید 19 و برگزار نشدن جشنواره‌های فرهنگی این ارقام را به حدود 100 هزار سیاح داخلی تقلیل داده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در صحبت در انستیتوت بین المللی صلح در مورد مذاکرات صلح افغانستان بیشتر روی حفظ حقوق زنان و راه حل سیاسی برای افغانستان تاکید نمود. وی گفت موفقیت پروسه صلح و تعهدات بین المللی در قبال بازسازی و حمایت افغانستان می انجامد. هر تصمیمی را که افغان ها می گیرند بر پالیسی امریکا در خصوص کمک های آینده به افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. توجه نمایید به گفت‌وشنود همکار ما قدیر مشرف با ژیلا نوری از تلویزیون آشنا که گفت‌وشنود آقای خلیلزاد را تعقیب نموده است.
ژیلا جان، امروز خودت در مورد حضور زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در نشستی که در انستیتوت بین‌المللی صلح در واشنگتن داشت در او شرکت کرده بودی، اگر برای شنونده های رادیو آشنا بگی که صحبت های آقای خلیلزاد عمدتاً روی کدام موضوعات میچرخید؟
با سلام خدمت شنونده برنامه رادیو آشنا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در مورد مذاکرات صلح و نکات مهم این مذاکرات صحبت کرد که روی سه موضوع مهم متمرکز بود: موضوع حفظ حقوق زنان، راه حل سیاسی بر افغانستان و همچنان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز بود.
جلتان، روز گذشته هم زلمه خلیلزاد سر موضوع حفظ حقوق زنان و دستاوردهایی که در عرصه زنان در این دو دهه اخیر در افغانستان به دست آمده در مجلس نمایندگان امریکا تاکید ورزید. نکات عمده‌ای را که امروز سر حفظ حقوق و دستاوردهای زنان رویش صحبت کرد چی بود؟
آقای خلیلزاد مشخصا گفت که موضوع حقوق زنان افغان در ایالات متحده، جهان و بر مردم افغان یک موضوع بسیار مهم و عمده در این مذاکرات صلح است. با اون که در دهه 90 میگه که زنان و مرد افغانستان از رفتار طالبان با زنان آگاه هستن و یک دوره سیار پشت سر گذاشتاندن، اما اکنون طالبان میگن که زنان میتونن وزیر باشن، تحصیل کنن و آینده رابطه ایالات متحده و امریکا هم مربوط به آن چیز که طالبان تا چه حد از حقوق زنان حمایت میکنن. و همچنان آقای خلیلزاد گفت که یک موضوع بسیار کلیدی در این مذاکرات است که برای آینده کمک های امریکا و رابط امریکا با افغانستان هم تاثیر خواهد گذاشت.
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیز تازه برای گفتن داشت یا اینکه همو حرف روز گذشته خود یک بار دیگر سرش تاکید کرد؟
بله، آقای خلیلزاد با تاکید به حرفایی که در اجتماع کنگره داشت در مورد خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که خروج نیروهای آمریکایی مشروط خواهد بود. ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان مشروط است و در موافقتنامه هم شرایط تذکر داده شده که به خصوص از بین بردن تهدیدات دشت افغانی علیه ایالات متحده است که طالبان تعهد کردند که در برابر از او مبارزه میکنند و همچنان با کاهش نیروهای آمریکایی باز هم ماموریت‌های کنونی که از مثل آموزش نظامی برای نیروهای افغان و غیره همچنان و پیش برده خواهد شد.
ژیلا جان، در صحبتایی که آقای خلیلزاد در انستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن داشت در مورد روابط واشنگتن با حکومت آینده افغانستان با حضور احتمالی سیاسی طالبان هم صحبت کرد یا نه؟
بله، آقای خلیلزاد گفت این مثلا مربوط به این میشه که ما وضعیت باید بررسی بکنه و همچنان باید ببینیم که در این حکومت همه شمول قواعد و قوانین وجود دارد که او را تا چه حد احترام میکنن و در آینده ایالات متحده در بخش های رابطه دیپلماسی سیاسی انکشافی افغانستان در منطقه کمک میکنن. و دیگه که گفت که ما در بخش مبارزه با دشت افغانی همیان کار میکنیم و تلاش های ما با حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت و یک رابطه پایدار در این قسمت ما خواهیم داشت. و همه چیز مربوط به ایسته که ما خود میتونیم که نظر به خواسته هایی که از ما خواستن طالبا و حکومت افغانستان تصمیم میگیرن ما خود اما هنگ میسازیم، اما در صورتی که ما آنچه از طالبا و حکومت افغانستان انتظار داریم اونا هم به این خود اما هنگ بسازن، در اون صورت ما هم برایشان در آینده همکاری ما را ادامه خواهیم داد. بسیار مثبت صحبت کرد و یک مسئله مهمه که امروز تاکید کرد که طالبان بسیار جدی هستند، طالبان آماده مذاکره شدند و به این معنی که آماده هستند که در افغانستان صلح بیاین.
در مورد نقش پاکستان چی صحبت کرد آقای خلیلزاد پس از اینکه مذاکرات صلح در قطر آغاز شد؟ سفر داشت به اسلام آباد.
بله، آقای خلیلزاد در پاسخ به سوال استیفن هدلی در مورد نقش کشورهای همسایه و منطقه در مورد برقراری صلح در افغانستان و این مذاکرات صلح گفت که اکثر کشورها از مذاکرات صلح افغانستان استقبال کردند و به خصوص در مورد نقش پاکستان گفت که تاکنون یک نقش مثبت بازی کرده و با ملاقات با رهبرای پاکستان عمران خان و جلال باجوال بسیار راضی به نظر می آمد و گفت که اونا از پروسه صلح افغانستان پاکستان حمایت میکنن و همین موضوع هم باعث بهبود روابط ایالات متحده و پاکستان شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. نلان ورویر نماینده سابق ایالات متحده در امور جهانی زنان میگوید هر گونه امداد در آینده با افغانستان باید وابسته به چگونگی رعایت تسجیل شده زنان، مردان و اقلیت‌های افغان در قانون اساسی آن کشور باشد. خانم ورویر در رابطه به حملات طالبان گفته است که افزایش این خشونت‌ها ناامید کننده است و برای ختم این خشونت‌ها باید فشار جدی بر طالبان وارد شود. وی در مصاحبه با همکار ما دینا روزبی در قبال موضع طالبان در مورد حقوق زنان گفته است که اسلام مغایر با حقوق زن نیست، ولی طالبان مفکوره بنیادگرا و افراطی در قبال زنان دارند. توجه کنید.
شما یکی از چند مقام ارشد هستید که اعلامیه‌ای را امضا کردید که قبل از آغاز نشست بین‌الافغانی در دوحه به نشر رسید و در آن خواهان شمولیت همه‌جانبه زنان افغان شده بودید. نشست در جریان در دوحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واضح نیست که چی در دوحه جریان دارد و واضحاً این فرصت است برای ختم چند دهه جنگ و خشونت و آمدن صلح به افغانستان. بله، خشونت همچنان ادامه دارد و نیت طالبان در قبال حقوق زنان، احترام به قانون اساسی و نیاز به تأمین آینده بهتر برای افغانستان مشخص نیست و این یکی از دلایل است که ما آن اعلامیه را که در آن امضای بیش از 100 رهبر جهان و زنان بود و شامل 25 رئیس جمهور سابق و صدر اعظم حامی شد نشر کردیم. در این اعلامیه آمریکایی ها و اروپایی ها و فراتر از آن شامل بودند و این اعلامیه روی نگرانی حفاظت از دستاوردهای زنان و نقش اساس آنها در راه پیشرو بود.
در دو هفته گذشته طالبان در پاسخ به سوال خبرنگاران روی حقوق زن روی یک امر استوارند و آن این که حقوق زن را طبق شریعه خواهند داد. آیا این مفکوره طالبان شما را نگران می سازد؟
حقوق زن و اسلام مغایر با هم نیست. طالبان که یک مفکوره افراطی را اتخاذ کردند، با کدام اسلام مستولی شدند؟ در کشورهای اسلامی تمام حقوق زنان محفوظ است. بنابراین نظریه طالبان بسیار افراطی بوده و مشکلات جدی را برای افغانستان ایجاد می‌کند. چرا که با زنان سوء رفتار شده و اگر از حضور آنها جلوگیری شود و گفته شود که این شریعه است، این گونه در کشورهای دارای اکثریت مسلمان نیست. ما در یک نشست روی افغانستان در یک بنیاد تحقیقاتی شرکت کردیم که در آن روی این موضوع صحبت شد و این که شریعه منعیس راه برای جلوگیری از پیشرفت زنان استفاده می شود. در اعلامیه نیز با آن پرداخته شده و راه‌هایی که باید با آن توجه شود نیز پیشنهاد شده است که یکی از آن شرکت با معنا و کامل زنان در پروسه است که من مطمئن نیستم که آن را دیده باشیم. دومین است که امداد بین المللی در آینده باید با شرایط همراه باشد تا از حقوق شهروندان افغانستان طوری که در قانون اساسی آمده حفاظت صورت گیرد و حقوق زن و مرد با هم مساوی بوده و مکانیزم انفاذ شود تا بر این امر نظارت کرده و از آن اطمینان حاصل کند که این حفاظت از حقوق زنان فسخ نمی شود.
تلفات ملکی ناشی از حملات طالبان همچنان در افغانستان جریان دارد و برخی از افغانها از ایالات متحده شاکی‌اند که چرا در موافقش با طالبان آتش بس را نگنجانید. ایالات متحده برای ترغیب طالبان به پذیرش آتش بس چه کرده می تواند؟
ناامید کننده است وقتی که سطح خشونتی را می بینیم که در افغانستان حتی در روزهای اخیر که امید روی این مذاکرات و آغاز آن بود همچنان ادامه دارد. امیدان بود که من حیث حرکت حسن نیت این خشونت ها متوقف گردد. من فکر میکنم که نظریات بسیار جدی روی آن وجود دارد و میدانم که ایالات متحده علیه خشونت ها صحبت کرده و گفته است که ناامید کننده می باشد. ولی فکر میکنم باید یک اعلامیه و نظریه با فشار و جدیت روی این موضوع صادر گردد.
دوست عزیز، این بود داشته‌های خبری این ساعت رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. آن هم توجه شما را به استدیوهای نشراتی رادیو آزادی جلب می‌داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.